اما با گفته این مسئولان، این مسیر هم زمانگیر است، هم هزینه بر و نیز میوه ها را رطوبت می گیرد که باعث کاهش کیفیت و ارزش آن می شود. خان جانال گوزیوز و هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در پیوند به این مشکل و سایر مسائل تاجران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسد گفتگوهای با مقام های طالبان صورت گرفته است.
پیشنهاد شد که برای دهلیز هوایی با طیاره های بازار قرارداد شود و ما می توانیم به صورت روزانه از قندهار و کابل یک یا دو پرواز انجام دهیم که در هر پرواز 80 تا 100 تن مواد انتقال یابد. حتی اگر کرایه بالا باشد و حکومت سبسایدی هم ندهد، ما آماده ایم. در این مورد بحثی گسترده شد و بحث در مورد دهلیز هوایی با هند شد.
آقای الکوزی می گوید که مقام های طالبان این مورد را یادداشت کردند و گفتند که به صورت مشترک روی این موضوع کار خواهند کرد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نیز به تاریخ 25 جولای در وبسایت خود نوشته است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولین وزارت مالیه روز پنجشنبه دوم اسد در قصر مرمرین با حدود 150 نماینده از تاجران و صنعتکاران ملی دیدار کردند و در مورد مشکلات مختلف با آنان گفتگو کردند. در این خبر همچنان به مطرح شدن بس و گفتگو در رابطه به ایجاد دهلیزهای هوایی نیز اشاره شده است. در ادامه آمده که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولان وزارت مالیه طالبان به تاجران و صنعتکاران اطمینان دادند که برای حل شماری از مشکلاتی که با آنان شریک ساخته شده، وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند و این مشکلات به زودی حل خواهند شد. قابل یادآوری است که بحث در مورد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واقع بر روی تجارت افغانستان بسته شد. با این حال تنها یک بار اجازه داده شد تا حدود 150 موتر باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان که در آنجا متوقف مانده بودند عبور کنند. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هر سال به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از طریق بندر واگه به هند صادر می‌شد و این مسیر کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه برای صادرات افغانستان به حساب می‌آمد. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، می‌گوید که بسته شدن بندر واگه زیان‌های سنگینی به تاجران و همچنان دهقانان افغان وارد کرده است. با گفته او، گفتگوها در این زمینه تاکنون هیچ نتیجه نداشته و به همین دلیل تاجران پیشنهاد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند را مطرح کردند. او به رادیو آزادی گفت:
البته طی 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گردیده، باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته. ما از حکومت های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال، باید این مسیر واگه باز شود که متاسفانه تال رب نتایج ملموس به دست نامده.
قابل یادآوری است که افغانستان در گذشته در دوران حکومت جمهوری پیشین با هند و چند کشور دیگر دهلیزهای هوایی فعال داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت تمام این دهلیزها غیر فعال شدند. در مورد علت غیر فعال شدن این دهلیزهای هوایی، آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، بیشتر به رادیو آزادی گفته که در گذشته هزینه صادرات از طریق این دهلیزهای هوایی توسط آمریکا تامین می‌شد، اما اکنون این حمایت‌ها قطع شده است. با این حال او افزوده بود که به طور کلی تاجران، شرکت‌های خصوصی و حکومت در تلاشند تا محصولات افغانستان را به هر گوشه و کنار جهان برسانند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز می‌گوید که در دوران حکومت جمهوری مخلوع سالانه حدود 5000 تن کالا شامل میوه‌های تازه و خشک، قالین و گیاهان طبی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خالق یکتا و یگانه، سلام و عرض ادب خدمت تمام شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم هر کجا که هستید صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را با یک دیگر از جلساتتون به سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزی. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع رابطه خواب و احساسات بحث کنیم که یک موضوع خیلی دلچسب و موضوع مهم در سلامت روان و همچنان در زندگی ما می باشه. پس امیدوار هستم که شما عزیزان مثل همیشه تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، خواب به عنوان یک نیاز بیولوژیکی اساسی نقش حیاتی و مهم در سلامت روان و جسم یک فرد ایفا میکنه. نبود خواب کافی و یا هم کیفیت پایین خواب میتونه بر احساسات و رفتارهای ما خیلی تاثیر منفی بگذاره. پس باید بگیم که خواب اهمیت قابل ملاحظه در مدیریت عواطف و رفاه روانی ما داره. خب عزیزان، بیاین که بپردازیم روی یک موضوع خیلی اساسی و یک موضوع خیلی مهم. کی موضوع عبارت است کمخوابی و تاثیرات منفی ای فرایند بر احساسات ما می باشه. خب عزیزان دل، شما می دانید که کمخوابی یک مشکل خیلی رایج در جهان امروز و یا هم در دنیای امروز است، مخصوصا در میان جوان ها. خب عزیزان دل، کمخوابی می تواند تاثیرات منفی بسیار بر خلق خواب و عواطف یک فرد داشته باشه. در این مورد تحقیقات نشان می دهد که افراد که کمخواب هستند بیشتر دچار احساس استرس و افسردگی میشن. خب به عنوان مثال، یک فردی که کمتر از 6 ساعت در یک شب میخوابه به طور مدام کمتر از 6 ساعت در شب میخوابه، بیشتر دچار نوسانات خلق خو و مشکلات عاطفی میشه. از زن دل، همچنین کم خوابی میتونه منجر به واکنش های خیلی شدید نسبت به موقعیت های استرس زا شود، در که ممکنه هست که فرد در پاسخ به مسائل خیلی کوچک، مسائل روزمره، از حد زیادتر واکنش نشان بده، یعنی واکنش های به حد نشان بده و همچنان در پروش واکنش هایش خیلی تند، خیلی پرخاشگرانه و قسم باشه که در کل احساس به اطرافیانش بده که واکنش ها و رفتاری فرد واکنش های منطقی و رفتارهای منطقی نیستن. پس متوجه باشین از زن دل که کمخوبی چقدر تاثیرات منفی روی احساسات ما، روی واکنش های ما و روی رفتارهای ما داشت و می داشته باشه. خب عزیزان دل، همونطور که کمخوابی میتونه تاثیرات منفی بر احساسات ما داشته باشه، خواب بیش از حد دیگه خوب نیست. بدون شک خواب بیش از حد میتونه که باعث ایجاد بعض از مشکلات و بعض از احساسات منفی در افراد شوه. خب عزیزان دل، باید به صراحت بگویم که برخلاف تصور عمومی، خواب بیش از حد نیز میتونه به معضلات عاطفی منجر شود. در این مورد همچنان تحقیقات نشان میده که افرادی که به طور مرتب یا هم به طور مدام بیشتر از 9-10 ساعت در روز میخوابند، ممکن هست به احساس بی‌حالی و افسردگی مبتلا شوند. خب برای مثال، فردی که به دلیل افسردگی رو میاره به خوابهای طولانی، ممکن هست در واقع با انزوا و تنهایی بیشتر مواجه شود که اینمی دو فرایند و یا هم دو وضعیت، یعنی انزوا و تنهایی، منجر به چی میشه؟ منجر به افزایش یکدیگه خود در وجود یک فرد میشه. خب در حقیقت باید بگویم که فرد امکانی میره که بیشتر دچار کاهش انگیزه و کیفیت زندگی شود و این میچالش یک چرخه معیوب را در زندگی فرد ایجاد میکنه که باعث میشه که فرد که در کل از فعالیت های روزمره خود، از مسئولیت های روزمره خود و از فعالیت های اجتماعی و همچنان رفاهیش به دور نگه داشته شود و نتونه که نمی فعالیت های روزمره خود، مسئولیت های روزمره خود حتی به شکل درست انجام بده و به خود زندگی هدف تعیین کنه و به خاطر رسیدن به یه هدف های خود تلاش کنه و پشت و کار داشته باشه، دیگه از این کارا دیگه در کل فرد دور نگه داشته میشه. خب در کنار این عزیزان دل، باید بگویم که خوب نقش قابل ملاحظه و نقش خیلی اساسی در پردازش های عاطفی ما و یادگیری ما دارن عزیزان دل. خب در خوب معمولا مغز تجربیات را که در روز می داشته باشه را یک فرد تجزیه و تحلیل میکنه و احساسات را تنظیم میکنه. به طور مثال فردی که در روز با چالش های عاطفی مواجه شده هست ممکن هست در خواب تجربیات خود را مجددا مرور کنه و از این طریق احساسات خود را بهبود ببخشه. همچنین در افراد که خواب کافی وجود داره، یعنی افراد که خواب کافی میکنن، میزان توانایی اونا در حل مشکلات و تصمیم گیری های عاطفی به مراتب از افراد دیگه بالاتر است. خواب در این مورد تحقیقات میگه که افراد که خواب کافی دارن و در وجودشان احساسات منفی مانند اضطراب با شدت کاهش پیدا میکنه و باعث اینمی حالت باعث افزایش و باعث پایداری عاطفی و احساسات مثبت در اونا میشه. خب همچنین باید بگویم از جایی که ما هر دیدیم که خواب نقش قابل ملاحظه در فرایندهای عاطفی ما داره، پس باید از تاثیرش در روابط اجتماعی ما نباید پوشی کنیم و در موردش اشاره داشته باشیم. عزیزان دل، کیفیت خواب میتواند تاثیر قابل توجه بر روابط اجتماعی یک فرد داشته باشه. افراد که خواب کافی دارن معمولا میتونن که توانایی بیشتر در ایجاد چی دارن؟ ایجاد ارتباطات مثبت بر اساس احترام متقابل، بر اساس همکاری متقابل، اعتماد متقابل میتونن این افراد چیکارن؟ روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و توانایی برقرار کردن ارتباطات مؤثر و همدلی در افراد نسبت به افراد دیگه که یعنی مشکلات خواب دارن به مراتب ایتوانی در وجود افراد بالاتر است. در همین حال اینمی هم باعث میشه که در رابطه های از اینا اعتماد به وجود بیایه، احترام به وجود بیایه و اتحاد به وجود بیایه. خب بدون شک این گونه اشخاص در زندگی شخصی و حرفه خود خیلی موفق هستن و خیلی موفق تر از افراد دیگه عمل میکنن. اما در مقابل افراد که با مشکلات خواب دست و پنجه نرم میکنن ممکن هست به طور ناخودآگاه از تعاملات اجتماعی خود دوری کنن و در نهایت به انزوا یه بیشتر رو بیارن و احساس تنهایی بیشتر کنن. شما میفهمین زمانی که یک فرد که خواب کافی نداشته باشه دیگه بدون شک فرد انرژی کافی همچنان نمیداشته باشه و زمانی که یک فرد انرژی کافی نداشته باشه بدون شک نمیتونه که رابطه خود با شکل درست کنترل کنه و به زبان عامیانه ما دیگه حتی حوصله به حرف زدن نمیداشته باشه. زمانی که یک فرد حوصله به حرف زدن نداشته باشه بدون شک نمیتونه که رابطه مثبت بر اساس احترام، بر اساس همکاری، بر اساس حمایت و احترام متقابل با افراد برقرار کنه و به اینمی میباشه که افراد از روابط شخصی و عرفه‌ای خود به یک شکل دوری میکنن و دور میباشن. خب در کنار ازی باید بگویم عزیزان دل که خب نقش خیلی عمیق در تنظیم هورمون های ما همچنان داره. خب عزیزان دل، خب نه تنها برای احساسات شما تاثیر میگذاره بلکه در تنظیم هورمون ها همچنان کمک خیلی قابل ملاحظه میکنه. خب به طور مثال هورمون های مانند کورتیزول و سروتونین که بر خلق خو و رفتار شما به اندازه تاثیر میگذارن، اینها به شدت تحت تاثیر کیفیت و زمان مدت زمانی که شما خواب میکنین هستن. خب به عنوان مثال خواب ناکافی میتونه که سطح کورتیزول را در بدن شما افزایش بده که ما در جلسه قبلی خودم خواندیم که زمانی که هورمون در بدن افزایش پیدا کنه سطحش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد احساسات منفی و مخصوصا استرس میشه. خب اما در مقابل زمانی که شما خواب کافی داشته باشین باعث میشه که هورمون های خوشحالی و هورمون های مثبت در بدن شما بیشتر ترشوش ها مانند هورمون سروتونین که اینمی باعث چی میشه؟ باعث ایجاد حس خوشی، حس تراوت و حس شادابی در شما میشه که بدون شکی به افزایش و بهبود کیفیت زندگی در یک فرد منجر میشه. خب عزیزان دل، پس شما فهمیدین، درک کردین حالا که خب به چی اندازه روی احساسات ما، روی رفتارهای ما، روی روابط ما و روی مسئولیت‌های ما تاثیرگذار هست. پس باید که چی کنیم؟ یک تقسیم اوقات را جور کنیم که نه بیش از حد بخوابیم و نه هم کم بخوابیم. باید چی را مد نظر بگیریم؟ باید اینمی اوسط مد نظر بگیریم، یک تقسیم اوقات باشه که بتونیم که با شکل کافی بخوابیم و بتونیم وقت بگذاریم به مسئولیت‌های ما، به روابط ما و با هدف های ما. خب در نهایت عزیزان دل باید بگویم که خواب و احساسات دارای یک رابطه خیلی عمیق و پیچیده هستند. خواب رابطه اینا رابطه خیلی نزدیک می باشه و اینا بالای یکدیگر تاثیرگذار می باشن. خب باید بگیم که خواب کافی و با کیفیت می تونه به بهبود خلق خو و توانایی مدیریت احساسات کمک کنه، در حالی که مشکلات کمخوابی و بیخوابی می تونه اختلالات عاطفی را در یک فرد به میان بیاره. این رابطه نشان دهنده ای است که توجه به کیفیت خواب و ایجاد عادت خواب سالم میتونه راهکار مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه روانی در افراد باشه. خواب باید به این فرآیند توجه کنیم و چی کنیم؟ باید کوشش کنیم که آگاهی دهی در مورد فرآیند را بیشتر کنیم و با ارائه آموزش های لازم در مورد این فرآیند میتونیم که و افزایش سلامت روان در یک جامعه کمک کنیم. خب عزیزان دلی بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات یک چیزی یاد گرفته باشین و مثل هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب فعالیت شما چی است؟ فعالیت شما یه است که من میخوایم شما برای یک هفته هر روز در کتابچه‌تون یادداشت برداری کنین. خب در این یادداشت برداری شما چی میکنین؟ ساعت که از خواب بیدار میشین و ساعت را که خوابیدین را ثبت میکنین. با در بخش دیگه از این کتابچه یادداشت چون شما احساسات روزانه تان را توصیف میکنین. به عنوان مثال های من امروز حس خوشی داشتم، های من امروز حس ناراحتی داشتم، امروز احساس استراب کردم، احساس استرس کردم یا هم احساس هیجان داشتم. بعد از اینکه اینها را نوشته کردین عزیزان دل، شما در پایان هفته چی میکنین؟ اینمی ها را مرور میکنین و اینمی احساساتتان قبل از او شدتش به اساس نمره گذاری، یعنی از یک تا پنج به هر احساستان به اساس شدتش نمره میدین و در انتهای هفته یادداشت‌هایتان را چی میکنین؟ یک مرور میکنین و میبینین روز که شما خواب کافی داشتین آیا احساس مثبت داشتین؟ احساس خوب را تجربه کردین؟ آیا هم برعکس روز که شما خواب ناکافی داشتین چگونه احساس داشتین؟ این احساساتتان را چی میکنین؟ دوباره در کتابچه‌تان نوشته میکنین. هدف این فعالیتی است که شما بتونین بهتر رابطه خواب و رابطه خواب را با احساسات بیشتر درک کنین و بیشتر در این مورد بفهمین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی و از مطالب امروز خسته نشده باشین و یک چیز را یاد گرفته باشین. تا یک بار دیگه من سر بوبازه با یکی از برنامه های دیگه در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان. وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظرین و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی با کامتون باشه. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر بوبازی. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. عزیزان دل، امروز قرار است که ما روی فرایند تصمیم گیری بحث کنیم و در مورد نقش این فرایند در زندگی ما و سلامت عاطفی ما بیشتر بدانیم. پس خواهشمند هستم که مثل همیشه تا پایان صنف در کنار ما باشین و ما را تنها نگذارین و از تعقیب کردن مطالب انشاءالله که خسته نشین. خب عزیزان دل، تصمیم گیری یکی از کلیدی ترین مهارت ها در زندگی شغلی و زندگی شخصی افراد می باشد. این فرآیند نه تنها بر موفقیت های فردی تاثیرگذار هست، بلکه می تواند به شکل گسترده بر کیفیت کار گروهی و عملکرد سازمان ها نیز تاثیر بگذارد. خب عزیزان دل، در دنیای مدرن که ما امروز با حجم زیاد از اطلاعات و گزینه های مختلف روبرو هستیم، تصمیم گیری یکی از نیازهای اساسی برای هر فرد می باشه. خب عزیزان دل، متوجه باشین که یک تصمیم صحیح می تونه پیامدهای خیلی مهم را برای موفقیت یک فرد و برای موفقیت یک سازمان داشته باشه. یک تصمیم مناسب و یک تصمیم درست می تونه به بهبود کیفیت کار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید و بالاخره ایجاد یک محیط قابل اعتماد برای اعضای گروه منجر شود و نقش قابل ملاحظه در این موارد داره. اما در مقابل خدای نخواسته یک تصمیم نادرست میتونه که به عواقب جبران ناپذیر منجر شود، از جمله کاهش اعتماد به نفس تیم، از دادن فرصت ها و ایجاد یک فضای بی اعتمادی در کار برای همه کارمندها و سازمان. خب به خاطر گرفتن یک تصمیم مناسب و درست، ما نیاز به در نظر گرفتن بعض از مراحل و یا هم مرحله ها داریم که ایره به نام چی یاد میکنن؟ این مرحله ها را به نام مراحل فرایند تصمیم گیری. خب عزیزان دل، مراحل فرایند تصمیم گیری یک چرخه متشکل از چندین مرحله متفاوت و مختلف است. خب در این مرحله شناسایی مشکل اولین و مهمترین گام و یا هم نخستین مرحله می باشه و شامل درک دقیق بیماری، چالش یا هم فرصتی که ما نیاز داریم به خاطرش دیگه تصمیم گیری کنیم. پس از آن جمع‌آوری اطلاعات مربوط و تحلیل داده ها برای توسعه گزینه ها می تونه راه های حل ممکن را پیدا کنه و خیلی حیاتی باشه. مرحله بعدی عبارت از ارزیابی این گزینه ها بر اساس معیارهای متفاوت و مختلف می باشه. به طور مثال این معیارها کدام می باشه؟ کدام معیارها مانند هزینه، زمان، منابع و ریسک در تصمیم گیری. در نهایت انتخاب بهترین گزینه و اجرای آن با ارزیابی و پیگیری نتایج فرایند تصمیم گیری را کامل میکنه و یا هم مکمل میکنه. از عزیزان دل، خب بیاین که یک اشاره داشته باشیم به مدل های تصمیم گیری. که مدل های تصمیم گیری کدام ها هستن؟ عزیزان دل، باید بگویم که مدل های متنوع و مختلف برای تصمیم گیری وجود داره که هر یک از اینها دارای ویژگی های خاص خود و کاربرد های خاص خود میباشن. خب مثلا مدل عقلایی که به تحلیل دقیق و درست و منطقی داده ها وابسته است و در شرایطی که اطلاعات کافی داریم کارایی بالا ای مدل داره و بیشتر میتونیم که از این مدل استفاده کنیم زمانی که اطلاعات ما و داده های ما بیشتر باشه. در مقابل مدل شهودی با چی متکی میباشه؟ با احساسات و تجربیات قبلی یک فرد و یا هم یک سازمان متکی میباشه و میتونه در شرایطی که عدم قطعیت هست به تصمیم گیری های ما کمک کنه. همچنین مدل فرایندی به ما کمک میکنه تا بتونیم با تغییرات شرایط تصمیمات خود را تنظیم کنیم. یعنی اگر شرایط تغییر کرد بتونیم که در تصمیمات خود بعض تغییرات را ایجاد کنیم و یا هم اونها را به شکل دیگر تنظیم کنیم. خب هر یک از این مدل ها بدون شک در موقعیت های مختلف به کار میرن و میتونن که باعث شوند که ما بتونیم راه های حل متفاوت را پیدا کنیم و بالاخره بتونیم که بهترین تصمیم را بگیریم. خب عزیزان دل، بعض از عوامل هستند که بر تصمیم گیری چی میکنن؟ تاثیر میگذارن. خب باید بگیم که عوامل متعدد میتونه به فرآیند تصمیم گیری تاثیر بگذاره. این عوامل شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی هست. به طور مثال اگر متوجه شده باشین عزیزان دل، در برخی از جوامع تصمیم گیری گروهی بیشتر چی از مروج هست و بر نظریات و دیدگاه های افراد بیشتر چی داده میشه؟ ارزش داده میشه. در این نوع تصمیم گیری ها افراد بیشتر نظریات خود، حتی اگر متفاوتون باشه نظریاتشان و ایده هایشان چی میکنن؟ شریک میکنن و بالاخره یک تصمیم واحد را میگیرن. همچنان عامل دیگه که میتونه برای تصمیم گیری تاثیر داشته باشه عبارت از احساسات هست. احساسات نیز نقش مهم در تصمیم گیری ایفا میکنه. ترس، هیجان و استرس میتونه باعث شوند که فرد به شکل متفاوت‌تر به گزینه‌ها نگاه کنه. بررسی عامل به ما کمک میکنه تا بهتر بفهمیم چگونه میتونیم تصمیم بهتر را بگیریم. خب عزیزان دل، باید بگیم که تصمیم گیری همواره یک کار آسان و ساده نیست و انسان گاهی موارد لازم است که تصمیم بگیره، ولی بعض از مواقع با صحنه های روبرو میشه که حتی شاید برای صحنه های غیر قابل انتظار باشه و شاید صحنه های غیر قابل باور باشه. پس ما باید با بعض از استراتژی های تصمیم گیری آشنا شویم تا بتونیم که تصمیم گیری های آگاهانه تر و تصمیم گیری های مناسب تر داشته باشیم. خب عزیزان دل، در مورد استراتژی های تصمیم گیری باید بگویم که این استراتژی ها با مجموعه روش ها و رویکردها شروع داره که می توان یک فرد با اساس ذهنی فرایند بهترین گزینه را انتخاب کنه. خب یکی از استراتژی ها و یا هم یکی از مهمترین از اینا عبارت از روش تحلیل و بررسی است که در این فرض یا هم گروه گزینه های مختلف را با دقت و بر اساس داده ها و شواهد ارزیابی میکنه. استراتژی دیگه عبارت استراتژی و یا هم تصمیم گیری بر اساس احساسات و یا هم بر مبنای احساسات میباشه. خب که در این نوع تصمیم گیری ها معمولا با استفاده از احساسات و درک عاطفی ما گزینه های خود را انتخاب می کنیم. خب این روش در موقعی که داده ها کافی موجود نمی باشند، داده های کافی نمی داشته باشیم، می تونه که به ما کمک کنه و می تونه که مؤثر باشه به خاطر تصمیم گیری. خب استفاده از رویکرد تصمیم گیری مشارکتی یک فضا را ایجاد می کنه که اشخاص متفاوت کنار هم بشینن، بحث کنن، تبادل نظر کنن و بالاخره یک تصمیم مناسب را بگیرن. همچنین باید بگیم که در شرایطی که بحران است، شرایطی که چالش است و وقت کافی نداریم، ما میتونیم از استراتژی تصمیم گیری سری استفاده کنیم که ما اجازه میده در زمان محدود اقدام کنیم و بالاخره یک تصمیم را بگیریم. موضوع بعدی عزیزان دل که میخواییم برش اشاره داشته باشم عبارت از چالش ها در تصمیم گیری می باشه. خب ما در بعض اوقات نیاز داریم که تصمیم بگیریم و در حین تصمیم گیری با چالش های مختلف مواجه میشیم. خب باید بگویم که یکی از رایج‌ترین از چالش های عبارت از چی است؟ ترس از شکست، که معمولا این در بین بسیاری از افراد رایج است. خب اینمی ترس از شکست ممکن هست که باعث شود ما نتوانیم به طور منطقی عمل کنیم و به طور که میخواییم تصمیم خود را اتخاذ کنیم و میتونه که باعث ایجاد یک گناه تخییر در گرفتن تصمیم باشه و یک تخییر به میان بیاره در تصمیم گیری ما. خب همچنین ممکن هست ما گاهی اوقات تحت تاثیر نظریات دیگران قرار بگیریم که میتونه باعث چی شو عزیزان دل، باعث ایجاد یک سردرگمی، سردرگیچی و دلگی و یا هم تردید در ما شوه. خب پس ما نیاز داریم که اینمی چالش ها را بشناسیم و بتونیم اینمی چالش ها را با استفاده از استراتژی های درست، با استفاده از دانش ما، با استفاده از مشوره های دیگر و تجربه های دیگر بتونیم که اینمی چالش ها را به شکل درست مدیریت کنیم. و در کل مهمترین و اساسی‌ترین کاری که میتونیم عبارت از چی؟ از افزایش اعتماد به نفس ما. زمانی که ما اعتماد به نفس داشته باشیم، ما مطمئن هستیم که دیگه ما نه از ترس میترسیم. درست است بعض موقع ترس وجود داره، ترس یک قسمی که در جلسه قبلی ما بیان کردیم به خاطر جلوگیری از رزق، به خاطر جلوگیری از بعض ضربه ها خوب است، ولی ما نیاز داریم بعض اوقات رزق کنیم تا تجربه بگیریم. دیگه زمانی که ما بتونیم اعتماد به نفس بالا داشته باشیم و در پهلوی از این تحلیل و تجزیه درست از گزینه ها داشته باشیم و داده ها را با دقت کامل بررسی کنیم، ما میتونیم که بالاخره مستقلانه تر بالاخره تصمیم گیری کنیم و تحت تاثیر نظریات منفی دیگر را قرار نگیریم و بالاخره یک تصمیم را به خاطر اهدافی که داریم اتخاذ کنیم و بس هم تزونمون در حرکت باشیم. خب عزیزان دل، پس در نتیجه باید بگویم که بهبود مهارت تصمیم گیری نه تنها به یادگیری از تجربیات گذشته نیاز داره، بلکه به تمرین و کار مدام نیز بستگی داره. با توجه به پیچیدگی های دنیای امروز، مهارت های قوی در تصمیم گیری میتونه به افراد کمک کنه تا با اطمینان بیشتر به جلو حرکت کنن و از فرصت ها استفاده کنن. زمانی که ما تصمیم درست گرفتیم، ما مهارت های جدید را میآموزیم، ما شاید تصمیم های ما به ما اجازه بدن که فرصت های جدید را به دست بیاریم. پس ما باید همواره با آگاهی بیشتر، با استفاده از تجربیات گذشته و با تحلیل و تجزیه معلومات و داده ها بالاخره تصمیم در زندگی ما بگیریم. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که براتون خسته کار نبوده باشه. و قسم هر روز شما چی دارین؟ در پایان سم شما یک فعالیت خیلی کوتاه و یک فعالیت خیلی ساده دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما شما میخوایم که چی کنین؟ یک